همه دنیا رو میدادی، زندگی بدون تو کمم بود. کلید این درای بس با تو، تقاس روزایی که رفته با من، فقط به خاطر تو خوندم ازش تو این ترانه های بی صدا.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا.
خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز،
صبح تلاوت صحیحی از آسمان است. از دریچه های روشن صبح عبور کن، چشما رو باز کن و سلام کن به آغازی دوباره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
اینجا سراغاز سبا،
صبح را با هم شادی آغاز کنیم.
سلام صبح به صبح بخیر. تو ابد پاگنده، سر خوش و سر زنده، خوشبخت‌ترین مخلوق خواهی بود اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهوره و نه گذشته‌ای برای حسرت. زندگی یعنی یاد خدا و شیرینی یک لبخند.
سحر با باغ می گفتم حدیث آرزومندی،
سحر با باغ می گفتم حدیث آرزومندی،
خطاب آمد که واثق شو به الطاف خدا،
خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی.
دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است،
دعای صبح آه شب کلید گنج مقصود است، دعای صبح آه شب کلید گنج مقصود است، بدین ما
بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی، در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است،
در این بازار اگر سودی اگر سودی با درویش خرسند، خدایا
باور کن که دیر میشود دلم دیز شد به روی ماه خدا، عشق پیشکش کن. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة على أحد من أوليائه.
به توکل نام اعظمت روزمان را آغاز می کنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام و صبح خیر حضور شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو سبا، خوش آمدید به روز سه شنبه پنجم آذر ماه. امروز در بخش اول برنامه های رادیو سبا تا ساعت 14:00 بعد از ظهر با شما خواهیم بود به اتفاق این دوستان. تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار حسین غلامپور، هماهنگی آتوسا برهانی نژاد. و من مهسا حق‌بیان. امیدوارم روز بسیار خوبی در انتظارتون باشه. با همین امید آرزو دعوت میکنم شنونده اولین برنامه این بخش باشید، قند پارسی.
برنامه از رادیو سوار. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم شنوندگان محترم. آرزوی سلامتی و شادکامی برای فرد فرد شما عزیزان دارم. آرزومندم که انشالله زندگیمون همراه با سلامت در همه شاخه های زندگیمون باشه و خداوند فضلش رو و عنایتش رو لحظه ای از ما بر نگیره و دریغ نکنه. سپاسگزاریم از شما که برنامه قند پارسی رو میشنوید و ممنونم از همه عزیزانی که محبت میکنن، میگن که ما به گنجینه ادب فارسی خیلی علاقه مندیم و الان که فرصتی پیش آمده که رادیو سبا برنامه قند پارسی رو با این حکایت ها گره زده، برای ما بسیار بسیار شیرینه و ما استفاده میکنیم. خدا رو شکر میکنم که رادیو سبا موفق بوده در این که پیوند بزنه ذهن و جان و گوش شنوندگان خودش رو با گنجینه ادبیات فارسی. خب ما همچنان کتاب فرج بعد از شدت رو پیش رو داریم و امروز هم حکایت دیگری رو خدمتتون نقل خواهم کرد از این کتاب. اما به رسم برنامه قند پارسی در ابتدای این برنامه غزلی رو تقدیم حضور شما می کنم از خواجوی کرمانی. بگویید ای رفیقان ساربان را که امشب باز دارد کاروان را. چو گل بیرون شد از بستان، چه حاصل ز قلقل بلبل فریاد خان را. اگر زین پیش جان می پروریدم، کنون بدرود خواهم کرد جان را. بدار ای ساربان محمل که از دور ببینم آن مه نامهربان را. دمی بر چشمه چشمم فرود آی، کنون فرصت شما را بروان را. گران جان جهان را باز بینم، فدای او کنم جان و جهان را. چو روی دوستان باغ است و بستان، به روی دوستان بین بوستان را. چو میدانی که دوران را بقا نیست، غنیمت دان حضور دوستان را. همچنان باب 11 رو پیش رو داریم از کتاب فرج بعد از شدت و به این حکایت برمیخوریم که یکی از مردان اهل بصره، از جمله بازاریان اهل بصره، حکایت میکنه که یک شخص غریبی حواله‌ای به من آورد و مالی رو عرض میکنم خدمت شما که از من گرفت و رسیدی داد و سر وقتش هم اون مال رو به من برگردوند. مدتی گذشت تا اینکه من نیاز پیدا کردم که درخواستی بکنم و مالی رو به وام و قرض بگیرم، از او گرفتم، رسید بهش دادم و قسط بندی کردم و مال رو طبق اون اقساط بهش برگردوندم. اینجوری شد که بین ما یه دوستی پدید آمد. می اومد بر دکان من، تو مغازه من، تو حجره من می نشست و عرض می کنم خدمت شما که کلی با هم دیگه حرف می زدیم و از هر دری سخنی می گفتیم و می خندیدیم و بعضی وقتا غذا با هم می خوردیم و دیگه ارتباط ما اینجوری شده بود. من عادتم بر این بود که یک کیسه‌ای از درهم و دینار در کنار دستم داشتم که مثلا کسی اگر می اومد جنسی رو میخواست به من بفروشه، من پولش رو از توی اون کیسه میدادم، یا کسی می آمد و چیزی از من میخرید، من پول رو میگرفتم و تو همون کیسه مینداختم. این کیسه همیشه دم دست من بود. این شخصی که من باهاش رفیق شده بودم، این هم میدید که این کیسه ازش پول برداشته میشه، پول توش گذاشته میشه، میدونست که من خلاصه کجا این رو قرار میدم موقعی که میخوام از دکان برم بیرون، جاشو میدونست. یه روز من گفتش که عجب قفل خوبی زدی به در دکانت، موقعی که میخوای ببندی قفل بسیار بسیار خوبیه که هر کسی به سادگی نمیتونه بازش بکنه و به همین سبب از اینکه دزد بیاد و خدای نکرده سارقی بیاد و مغازه تو رو بزنه در امانی. کی ساخته این قفل رو برات؟ چقدر چیز خوبیه، منم از این استفاده بکنم. بگو اون استادکاری که این قفل برای تو ساخته، منم بهش مراجعه بکنم و بگم این همین رو برای من بسازه. خب منم داشته باشم از این، منم میترسم که دزد بزنه به دکان من، همه اموالم رو ببره و فلان. من بهش گفتم که بله، مثلا فلان قفل ساز این قفل رو برای من ساخته و خیلی هم ماهره، خیلی هم کارش خوبه و باید بری پیشمون. یه چند روزی از این تبادل سخن ما گذشت. یه روز صبح که آمدم دکان و حجره رو به اصطلاح باز کردم، رفتم که اون کیسه دم دست خودم رو از صندوق در بیارم، در صندوق رو باز کردم، دیدم ای داد، صندوق خالیه که، کیسه هکو. از شاگردم سوال کردم که ببینم توی وسائلی که در دکان و در حجره هست، توی قفلی که ما به در حجره زدیم، هیچ تغییری دیدی؟ هیچ اتفاقی، یه چیزی که سر جاش نباشه دیدی؟ گفت نه والله، همه چی سر جاشه، قفلم دست نخورده. گفتم خب برو دیوارها و پای دیوارهای حجره رو یه نگاهی بکن، شاید چه میدونم حفره‌ای، یه راه مخفی، چیزی ببینی. رفت و گشت و آمد و گفت نه آقا، همه چی سر جای خودشه، اصلا هیچ نقبی، هیچ حفره‌ای، هیچ سوراخی، اصلا هیچ جا نیست. گفتم که خیلی عجیبه، کیسه تو صندوق نیست، قفلم که سر جای خودشه، هیچ تغییری نکرده، خراش و کندگی و نمیدونم اینها هم تو دیوار و زمین و اینها نیست. آخه پا یعنی چیم؟ کیسه رو که من خونم نمیبرم، این کیسه رو کی برده؟ اصلا چجوری رفته؟ شاگرد منم همینجوری متحیر مونده بود، نمیدونستیم اصلا چه اتفاقی افتاده. هر جایی رو که فکر میکردیم باید بگردیم دوباره گشتیم، هر جایی که فکر میکردیم کیسه رو ممکنه گذاشته باشیم بررسی کردیم. به همه جاهایی که توی این چند روز من خودم رفته بودم فکر کردم و به این هم فکر کردم که ممکنه کیسه رو مثلا با خودم برده باشم، پر شالم گذاشته باشم، افتاده باشه، و به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم. تو همین حال بودم ضمن این هی میگفتم که چرا این بابایی که ما باهاش رفاقت برقرار کردیم امروز نیومد، هر روز به ما سر میزد یا یه روز در میون سر میزد، معمولا میومد، چرا امروز نیومده؟ یهو به این فکر افتادم عجب، اون حرفی که اون روز به من زد، نشونی قفل سازی که از من گرفت، داستان تو همونه. خلاصه بهش مشکوک شدم، گفتم هیچ دلیلی وجود نداره الا اینکه این اومده باشه و کیسه رو برده باشه. پرسیدم از شاگردم، گفتم که ببینم تو موقعی که میخوای مغازه رو ببندی و موقعی که میخوای مغازه رو باز بکنی چی کار میکنی؟ برا من بگو. گفت آقا والا ما صبح که میایم، وقتی میخوام در مغازه رو باز بکنم، هر کدوم از تخته های این در رو، قدیم ها درها وقتی که میخواستن ببندن یه مغازه ای رو تخته های متعددی داشت و اینها رو از جلوی پنجره و شیشه دکان بر میداشتن، کناری قرار میدادن، شب که دوباره میخواستن برن دوباره همون تخته ها رو دوباره سر جای خودش قرار میدادن. اینجوری بود، کرکره و نمیدونم کرکره برقی و فلان و اینا به کار نبوده. خلاصه گفت آره من صبح که میام این تخته ها رو جفت جفت بر میدارم و میبرم توی راهروی مسجدی که مقابل دکان هست میذارم، دوباره بر میگردم یه جفت دیگر رو بر میدارم میذارم، چون نمیتونم همه رو با هم ببرم تا موقعی که در مغازه باز میشه. وقتی هم که میخوام در مغازه رو ببندم همین کار رو میکنم، میرم جفت جفت بر میدارم میارم و مرتب میکنم تا همش بسته بشه. وقتی اینو گفت دیگه شک من به یقین تبدیل شد، فهمیدم که موقعی که این شاگرد من میخواسته در مغازه رو ببنده، تو فاصله‌ای که میرفته جفت تخته بعدی رو میآورده از راه روی مسجد، این از فرصت استفاده کرده، پریده تو مغازه یه جایی قایم شده، صبر کرده تا صبح بشه، قفل اون صندوق رو هم با کلیدی که این همون قفل رو داده بود ساخته بودن دیگه، با همون کلید در اون صندوقه رو باز کرده، کیسه پول رو برداشته تا صبح وایساده. صبح دوباره شاگرد من که خواسته بیاد و در رو باز بکنه، همینطور که جفت جفت این تخته ها رو ور می داشته و می برده می زاشته توی دالان مسجد روبرو، از این فرصت استفاده کرده از دکان اومده بیرون. بلا فاصله بلند شدم رفتم پیش اون قفل سازی که هم خودم قفلم رو اونجا ساخته بودم و هم نشانیش رو به اون بابا داده بودم. بهش گفتم که چند روز پیش یه مردی با این نشونی، با این قیافه، با این شکل و شمایل نیومد اینجا. گفتش که چرا اومد؟ گفتم خب چی کار کرد؟ گفت هیچی، درست این همون قفل مغازه‌ای که تو به من سفارش دادی ساختم، این همون رو به من سفارش داد و منم اتفاقا آماده داشتم از همون، از من خرید. این حرفو که شنیدم گفتم دیگه جای شکی باقی نیست، این خودشه، کار همینه. گفتم خب به هر حال این باید جانب بغداد رفته باشه، باید رفته باشه اون سمت. بلا فاصله آماده سفر شدم، مغازه رو به شاگردم سپردم، گفتم اگر کسی پرسید که فلانی کجاست سراغ منو گرفت، بگو یه کاری داشته، یه وجهی رو باید نقد میکرده، طلبی داشته، رفته اون طلب رو وصول بکنه، چیز دیگه ای نگو. اون قفل و کلید رو هم که این اون رو خریده بود اون طرف، با خودم ورداشتم و همراه کردم و نشستم توی کشتی و از سمت شط رفتم بغداد. وقتی که به حدود منطقه واسط رسیدم گفتم که خب از همینجا شروع میکنم، شاید بخت با ما یار بود، بدون اینکه این همه راه تا بغداد بریم کار ما انجام بشه. وقتی که وارد واسط شدم، خب دنبال جایی میگشتم که استقرار پیدا بکنم و مقیم بشم دیگه. به من گفتن که برو فلان کاروانسرا. رفتم تو کاروانسرایی که به من نشانی داده بودند و خواستم اتاق بگیرم، همینجور که از حیات کاروانسرا رد می شدم یهو دیدم که به یکی از اتاقها یه قفل زدن، این همون قفلی که تو دست منه و من تو مغازم بوده. همونجا وایستادم. کاروانسرادار آمد و گفتش که بفرمایید شما مثلا اتاقی میخوای اینا. گفتم که بله اتاق میخوام، اما شما من بگو که این حجره مال کیه، این اتاق کی توش اومده. گفت یکی دیروز از بصره اومده اینجا اتاق گرفته. من گفتم که مثلا اینجوریه، این شکلیه، اینجوری حرف میزنه، اینجوری. گفت بله بله همینی که تو میگی. گفتم خیلی خوب، اتاق بغل اینو به من بده. کاروانسرادار اتاق بغلیه رو به من داد. من رفتم و اینجوری وانمود کردم که خیلی خستم و میخوام بخوابم. دراز کشیدم و کاروانسرادارم وقتی که دید دیگه من مشغول استراحت شدم رفت به کار و بارش برسه. من از فرصت استفاده کردم، بلافاصله از اتاق خودم آمدم بیرون، رفتم اتاق بغلی، کلید قفل خودم رو انداختم تو قفلی که به در اون اتاق زده بود، در رو باز کردم، دیدم به کیسه پول ما رو تاخچه است. بلا فاصله اون رو برداشتم، زیر ردای خودم پنهان کردم، آمدم بیرون، در حجرم قفل کردم، بلا فاصله پول کاروانسرادار رو دادم و گفتم که من اتفاقی افتاده باید فوری برگردم. بلا فاصله آمدم و لب شط تو کشتی نشستم، برگشتم بصره. یعنی بیشتر از 2 ساعت من توی واسط نبودم، بغدادم دیگه این همه را نرفتم. مال خودم رو در نهایت سلامت دوباره برداشتم و به خانه و به مغازه خودم برگشتم. نتیجه ای که نویسنده یک کتاب میگیره، میگه که اون چه که از این حکایت استفاده میشه اینه که آدم عاقل باید در همه حال و همیشه احتیاط رو رعایت بکنه. ما خودمون میگیم آقا احتیاط شرط عقله. یعنی کسی که آدم بی احتیاطیه و عمدتاً دچار ضرر میشه از بی احتیاطیش، به هر حال عقلش یه خورده به قول خودمون پاره سنگ برمیداره. آدم فریب دیگران رو نباید بخوره. حواس آدم باید جمع باشه که دچار چرب زبانی و شیرین زبانی دیگران نشه. و هر کسی که چاپلوسی کرد، هر کسی تملق گفت، هر کسی که سعی داشت به آدم نزدیک بشه و هی چاپلوسی میکنه، خلاصه آدم خدعه او رو به چیزی حساب نکنه خلاصه. و تا وقتی که کسی رو امتحان نکردی، تا وقتی که کسی امتحانش رو پس نداده باشه، نمیتونه مورد اطمینان ما واقع بشه. حالا میگه که مردم روزگار ما که و مه، یعنی کهتر و مهتر، عرض شود که بزرگتر و کوچکتر و دارای مقام و بیمقام، خلاصه همه مردم روزگار ما که و مه بیشتر بیوفا و غدارند. در زمین زان وفا نمی روید که همه تخم قدر می کارند. همه بذر حیله می کارند، جایی واسه بذر وفا نمی مونه که درختش در بیاد. به وفا نیستند با کس یار، لیک در قدر جمله همکارند. قدر با غین یعنی فریب و دغل و خدعه و اینها. همه احمق فریب و پرمکرند، همه ابله نمای و طرارند. گرچه با خرقه و ردا باشند، در دورنگی به سان زنارند. با خسیسی چو کبک زخم زنند، با ضعیفی چو پشه خونخارند. ظالمانی به روی مظلومند، عاجزانی به دل ستمکارند. گاه اندر جوال هرس و هوا، گاه اندر خیال و پندارند. در همه حال اگر چه مدعیند، با همه خلق اندر انکارند. من و ما اعتماد بر هر کس، گرچه نزدیک تو نکوکارند. می نیارند کرد ظلم از ضعف، ورنه با دیو در بدی یارند. صحت قول و عدلشان زان نیست که از خدای و رسول بیزارند. همه را بی تردد در خانی، خائن و بی وفا و مکارند. خب اینم از وصف نویسنده این کتاب در احوال و شرح مردم بیوفا و اهل فریب و مکار و کسانی که فرصت طلب و سودجو